والجواب عام أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتعويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. يوجد دليل مهم للقائلين بجواب ما أمرنا به او استدلال کردن. این دلیل بود که بهترین دلیل در جواب و امکان یک شیء وقوع شیء و شما در جواب و عدم جواب اجتماع بحث می کنید در حالی که ما در فقه به موارد زیادی برخورد کردیم که اجتماع دو حکم در اون موارد تحقق دارد، مثل صلات در حمام، صلات در مسجد، قیام در بعضی از ایام و از نظر قضا همون طوری که خودتون در مقدمه اولا بیان کردید وجوب و تحریم اختصاصی به تضاد ندارند، بلکه تضاد بین تمام احکام خمسه تجلیبی ثابت از فرقی بین این موارد و بین ما محمودی که مسئله اجتماع وجوب و تحریمه فرقی نمی کند. پس وقوع اجتماع حکمی در موارد متعدده بهترین دلیل در جواب اجتماع وجوب تحریمی. این خلاصه دلیلشون. مرحوم آقایی می فرمایند که ما یک جواب اجمالی از این دلیل داریم و یک جواب تفصیلی، اما جواب اجمالی تقریبا دو تا جواب، یک جوابش این است که اگر ما برهان اقامه کردیم در این که اجتماع امر نهی ممتنعه و دلیل و عقلی قطعی ما را هدایت به این کناع اجتماع کرد، لازمی این برهان عقلی اینه و اگر ما در یک مواردی در شریعت و فقه در قرب به اجتماع کردیم باید توجیه بکنیم، باید تصرف و تعویل بکنیم، برای اینکه ظواهر نمیتواند با برهان عقلی مقاومت و مصادمتی داشته باشد. برهان عقلی یک حکم قطعی را ثابت می‌کند و ظواهر نمی‌تواند با قطع انسان مخالفت بکند، بلکه قطع قرینه بر تصرف در ظاهر می‌شود. ما برهان عقلی اقامه کردیم، قاطع شدیم به اجتماع اجتماع، و اگر در شریعت به مواردی برخورد بکنید چاره‌ای جز تصرف و تعویل نیست. حالا لازمم نیست که ما نحوه تعویل و نحوه تصرف رو بدانیم، همین مقدار می فهمیم که این ظاهر نمی تواند مراد باشه، در این که برهان عقلی در خلافش قائمه. مثلا همون برهان عقلی به موجود تصرف در جواهر قرآن جاری می شود. شما چرا آیه شریفه و جا ربک رو با این که ظاهرش این است مجیع را به خود پروردگار نسبت میده، چرا در این ظاهر تصرف میکنی؟ مگر ظواهر کتاب برای انسان حجت نیست؟ علت تصرف اینه که چون برهان عقلی قائم شده در این که پروردگار جسم نیست و آثار جسم به مجیع و ذهاب اشباه ذلک باشه، در باره خداوند تصور میشود. لذا جاء ربک رو به جاء امر ربک شما معنا میکنید، با اینکه این خلاف ظاهر و جاء ربک. پس معلوم می شود که اگر دلیل عقلی و برهان قطعی در خلاف یک ظاهری داشته باشیم، چاره ای جز تصرف و تعویل این ظاهر نیست. اینجا ما همین مطلب رو می گیم، برهان عقلی بر امتناع اجتماع قائم شده، لذا باید در این موارد تصرف و تعویلی مرتکب شد. این اولا. ثانیا در همین جواب اجمالی ایشون می فرماید نزاع ما با شما مجوزی در اونجایی بود که این مجمع و ماده اجتماع دارای دو عنوان باشه، یک عنوان متعلق امر و یک عنوان متعلق نهی. پس باید اون واحد مرکز اجتماع دو تا عنوان داشته باشد، دو تا مفهوم در صدق بکنه، یک مفهوم متعلق امر و یک مفهوم متعلق نهی. این که صلات در دار قصدی. اما اگر یه جایی تو به اون واحد مورد اجتماع دو تا عنوان برای صدق نمی کند، از یک عنوان هم مأمور به و هم منهی عن می خواد واقع بشود، بدون این که تعدد عنوان در کار باشه. اینجا که ما با شما بحثی نداریم، شما هم با ما موافقی، شما قائلین به جواب اجتماع، میگید اونجایی که یک عنوان تنها در کار باشه نمیشود امر نهی اجتماع پیدا بکنه، نمیشود دو تا حکم اجتماع پیدا بکند. از مسئله مورد نزاع جایی که تعدد عنوان در کار باشه، و الا با عدم تعدد عنوان همه امتناعی هستن، یه اجتماعی مفهوم نداره. خب حالا که این مطلب شد به شما میگیم، این مواردی که شما به عنوان دلیل علیه ما ذکر کردید، این موارد از این مواردیست که دو تا عنوان در کار نیست، یک عنوان در کاره، و به همون یک عنوان دو تا حکم متعلق شده. لذا همون طوری که ما در سبب چاره باید براییم، شما هم باید در فکر چاره براییم. این موارد از مواردی که ما و شما هر دو قبول داریم که شما امر محسوس داریم به حالا چطور؟ مثل سالات در همه مثلا این سالات در همه اگر به این صورت بود رب به دست بفرمید که سالات معمور به بود و خیل در همه مشروع بود. شما بگید این دوتا عنوان که مسئله سالات باشه و مسئله قوم در حمام باشه در ضمن صلات در حمام متحقق شده. میشونه که صلات در دار قصدی لیکن واقعش که این طور نیست. قوم در حمام براحتی نداره، قوم در حمام عبادت منقصتی درش نیست. اونی که وزازت من قصد درشه خوب همین صلات در حمامه. صلات در حمام مشروعه به عنوان صلاتی، نه به عنوان قومه در حمام که بگیم دو تا عنوانه و با هم تصادف کرده. پس امر متعلق به عنوان صلاته، امر وجودی یا استعدادی و نهی کراهتی هم به همین صلات منتها با قید در حمام متعلق شده. عنوان هر دو عنوان صلات، یکیش مطلق و یکی مقید و مطلق هم در ضمن مقید تحقق داره. این طوریست که مطلق و مقید بینشون تنافی و تعامدی در کار باشد. از امر به مطلق صلات متعلق شده حتی صلات در حمام و نهی کراهتی هم به همین صلات مقید به حمام متعلق شده، نه به قوم در حمام که بگید نسبت بین صلات و قوم در حمام عموم و خصوص من وجهه. پس شما چجوری حلش میکنید؟ و همینطور موارد دیگر مثل مثلا صیام در سفر یا صیام در روز عاشورا، اونی که مکروهه صیام در روز عاشورا، اونی هم که امر استحبابیش متعلق شده مطلق صیام، حتی صیام در روز عاشورا. صیام در روز عاشورا هم امر استحبابی متعلق به عنوان صوم داره و هم نهی کراهتی متعلق به عنوان صوم دارد. پس این از مسئله اجتماع امر نهی خارجه. این از مواردی که هر دو طرف باید فکر چاره برای او باشید. باز مخصوصا با در نظر گرفتن یک نکته‌ای و اون این است که در مثل صلات در دار قصدی علاوه بر این که دو تا عنوان در کاره، مندوحه هم در کاره. یعنی مکلف به جای دار قصدی میتونه بره در منزل نماز بخواند. اجباری به خوندن نماز در دار قصدی نداره. اما در این مواردی که شما فرض کردید، بعضیاش نه همش، بعضیاش جاییست که انسان راه فرار نداره است، مثل همین صیام در روز عاشورا. روز عاشورا انسان روز نگیره، بدلی برای صیام روز عاشورا تصور نمی شود. در اینجا روز آسوعا خودش حکم مستقل داره، روز یازده هم خودش حکم مستقل داره. تو اگر میتونی به خود روز آشورا این مکروه رو مرتکب نشه و ضراری از نظر ایام داشته باشد، یعنی روزه بگیرد به عنوان یوم العاشور درش منطبق نشه و جای یوم العاشور هم باشه، روزی میتونه انسان اون روزهی رو بگیرد. هر روزی خودش استعداد قیام داره، این که بدلیت از روز عاشورا داشته باشد. این اینم مثل کسیست که مجبور به خوندن مثلا نماز در دار قصدی و صوم در دار قصدیه. از اشکال مهمتر در این موارد این است که در بعضی از این موارد اصلا راه تخلص و راه فراری نیست و بدل و جانشینی برش تصور نمی شود. لذا هم شما باید در مقام چارجویی برایید و هم ما باید فکری بکنید. این جواب اجمالی از این دلیل و اما جواب تفصیلی بشون میفرماید بزرگان جوابهای زیادی دادن که اون جوابها را اگر ما بخوانیم ذکر کنیم و این غلط و غلطش را ذکر کنیم و مناقشات و دست مناقشات را بیان کنیم خیلی طول میکشه، لیکن بهتر این است که جوابهای اونها را صرف نظر کنیم و اون چه به نظر خود ما به عنوان تحقیق در مقام جوابه او را ذکر بکنیم. می فرمایم تحقیق اینه: اول از عبادات مکروه شروع می کنند. می فرماید این عباداتی که متصف به کراهت و در فقه به عنوان عبادات مکروه عنوان شده، این عبادات مکروه علی ثلاثت اقسام. اسمش این است که نهی کراهتی و یا نهی تنزیهی به عبارت اخرای از همه، نهی تنزیهی به همون عنوان عبادت متعلق شده، یعنی همونی که مأمور به امر وجوبی یا استحبابیه، نهی تنزیهی به خود همون عبادت تعلق گرفته به ذاتهی و عنوانه بدون اینکه عنوان دیگری در کار باشه. و علاوه بر اینکه نهی به عنوان عبادت متعلق شده، هیچ بدلی هم برای او تصور نمی شود، جانشینی برای او نمی کنیم پیدا بکنیم. مثل همین روز عاشورا که نهی تنزیهی متعلق به خود صیام در روز عاشورا شده و صیام در روز عاشورا بدل و جانشینی براش تصور نمی شود. از قدیم که هر روزی خودش استقلال داره، نه اینکه جانشین روز عاشورا باشد. پس نهی تنزیهی به عنوان عبادت متعلق و هیچ مندوح و بدلی هم در کار نیست. اسم دوم این است که نهی به خود عبادت متعلق را لازم بدل و مندوح داره، مثل صلات در حمام. صلات در حمام اونی که متعلق نهی تنزیهیه همین عنوان صلات در حمامه، لیکن مکلف میتونه به جای اینکه نمازش رو در حمام بخونه همون نماز رو در منزل بخونه، همون نماز رو در مسجد بخونه،
مخیر با اقرار و منجوبه برای او تحقق داره. پس فرق بین صلات در حمام و قیام یوم العاشور بعد از آنی که در این جهت مشترکن که نه در هر دوی اینها به عنوان عبادت متعلقه، فرقشون این است که یکی بدل داره و دیگری بدل ندارد. بحث در زیر وقت نیست، بعد اینجا است که راه براه داره میتونه بیرون مسئله فقهی نکنیم که بسی حالا صبح جنوب شده رست حمام و وقت نداره بیرون بکنه. مسئله این است که اختیارن میتونه در حمام نماز بکنه، میتونه در غیر حمام. عرضی شود که قسم سوم این است که نهی به خود عبادت متعلق نشده، یعنی در لسان دلیل چرا، لیکن باطنش این است که نهی تنزیهی به عبادت متعلق نیست، بلکه شبیه همین مسئله صلات در دار مکتوب است. نهی کراهتی به یک عنوان دیگری متعلق شده که اون عنوان با عبادت اصطحاب وجودی پیدا کردن و که بسار اصطحاب وجودی هم نیست، ملازمه وجودی در کاره. مقایی هم ممکنه اینجوری تصور بکنید، مثل چی؟ مثل صلات در مواضع تهمت. شما به روایت مراجعه کنید میگه صلات در مواضع اتهام این شراحت داره، لیکن باطنش این است که صلات در موضع تهمت مشروع نیست، نفس بودن در موضع تهمت مشروعه. انسان در یه محلی توقف کنه که موضع اتهامه، ممکنه احتمالاتی غیر مشروع در بارش جرایان پیدا بکنه، خود بودن در اون موضع شراحت داره. اون وقت صلات در موضع تهمت هم برای اینکه متحد با کون در موضع تهمت روی این جهت شراحت پیدا می کنه که به حسب باطن نهی متعلق به صلات نیست، بلکه نهی متعلق به نفس کون در موضع تهمت. و کون در موضع تهمت اتحاد وجودی با صلات پیدا کرده. پس عبادات مکروه علا اقسام ثلاثه. حالا دونه دونه ما باید اینها رو بررسی بکنیم. اما قسم اول که نهی درست به قصد فرمید، نهی تنزیهی به خود عبادت به عنوانها متعلق شده و هیچ بدلی هم براش تصور نمی شود، مثل روزه روزه عاشورا. اینجا واقع مطلب چیه؟ چجوری اینجا ما مطلب رو حل کنیم؟ من به خود عبادت متعلق شده، هیچ بدلی هم نداره که بگیم به جایی که در حمام نماز میکنی برو تو خانه این نماز رو بخوا، اینجا چه کارش کنیم؟ اینجا ایشون میگن دو مطلب رو مقدمتاً در نظر بگیرید، با حفظ این دو مطلب اون وقت ما اینا رو تصدیق بر قواعد کنید. یک مطلب اینه که اگر کسی این مشروح رو در روز عاشورا مرتکب شد و روزه رسمی میگرفت، آیا روزش صحیح یا باطل؟ فتوه این است که روزش باطل نیست، روزه به عنوان یک عمل عبادی صحیحاً واقع می شود. اینطور نیست که احتمال بطلان درش جرایان داشته باشه. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که ما به تاریخ ائمه علیهم السلام که مراجعه میکنیم میبینیم اینها اصرار عجیبی داشتن در هر چه روزه روز عاشورا و مداومت بر ترک روزه روز عاشورا داشتن، به طوری که در تاریخ زندگانی هیچ امامی به چشم نمیخورد که در روز عاشورا یکی از ائمه علیهم السلام روزه گرفته باشه. از روزه از یک طرف صحیح یعنی امر عبادی در کار، معنای صحت روزه این است که امر عبادی داره. از طرف دیگر بزرگان دین مداومت بر ترک داشتن روی همین نهی تنزیهی که متعلق به صیام در روز عاشورا. و ملاحظه این دو مقدمه اون وقت چجوری ما تطبیقش کنیم در قواعد؟ ایشون میگه اینجوری ما تطبیقش میکنیم. یک راهش این است که ببین که این روزه ی روز عاشورا از نظر فعل روزه یک عنوان و خود عنوان سیام داره که عنوان سیام مأمور به امر استحبابیه در غیر ماه رمضان، مثل روز تاسوعا و یازدهم محرم. از نظر سیام و فعل سیام فرقی نمی کند، لذا اگر کسی روزه گرفت روزش صحیحه. لیکن وقتی هرچه این سیام رو ملاحظه می کنید می دونیم یک عنوانی منطبق در هرچه این سیام می شود که اون عنوان هم دارای یک مصلحت قضیه نه لازم الرعایت، لیکن ارزش از این مصلحتی که در خود فعل سیام تحقق داره. به عبارت روشن‌تر فرض کنید در فعل سیام در روز عاشورا 50 درجه مصلحت موجوده، روی این 50 درجه امر استحبابی متعلق به سیامه و سیام در اون روز هم صحیحه. لیکن یک عنوان دیگری داریم که اون عنوان 80 درجه مصلحت درش موجوده و اون عنوان 80 درجه مصلحت این منطبق بر ترک سیامه. اگر سیام فعلش محقق بشود اون عنوان تحقق پیدا نمی کند، لیکن اگر ترک سیام تحقق پیدا کرد اون عنوان مشتمل بر 80 درجه مصلحت تصدیق پیدا می کند بر ترک سیام. حالا اون عنوان هر چه باشه، مسئله مخالفت با بنی امیه که بنی امیه روز عاشورا رو به عنوان یک روز متبرک تلقی می کنند و چه بسا مقیده به روزه این روز هستند به عنوان اینکه روز پیروزی برای اونها از نظر خودشون شناخته شده. چند نیم که عناوینی، حالا لازم نیست که ما هم عنوانش رو بدونیم، فرضاً از این قبیل عناوین که مخالفت عملیه با این فرقه عرض می شود زاله مجله به عنوان بنی امیه، این مخالفت در ترک سیام منطبق می شود و این مصلحتش بیش از مصلحتی که در فعل سیام تحقق داره. خود اون وقت باطن مطلب که جوریه؟ ایشون میگن باطن مطلب مثل این که اینجا متظاهمه تحقق پیدا می کند. چطور شما در مسئله انقاض قریب اگر دو قریب بیان کلش محقق بشود اون عنوان تحقق پیدا نمی کند، لیکن اگر سیر کسیان تحقق پیدا کند اون عنوان مشتمل بر 80 درجه مصلحت تصدیق پیدا می کند بر ترک سیان. حالا اون عنوان هر چه باشه، مسئله مخالفت با بنی امیه که بنی امیه رو به عاشورا رو به عنوان یک روز متبرک تلقی می کنند و چه بسا مقیده به روزه این روز هستند، به عنوان اینکه روز پیروزی برای اونها از نظر خودشون شناخته شده. چند نیم که عناوینی، حالا لازم نیست که ما هم عنوانش رو بدونیم، فرضاً از این قبیل عناوین که مخالفت عملیه با این فرقه عرض می شود زاله مزله به عنوان بنی امیه، این مخالفت در ترک سیام منطبق می شود و این مصلحتش بیش از مصلحتی که در فعل سیام تحقق داره. خود اون وقت باطن مطلب که جوریه؟ ایشون میگن باطن مطلب مثل این که اینجا متظاهمه تحقق پیدا می کند. چطور شما در مسئله انقاض طریق اگر دو طریق در حال ترک شدنه و شما قدرت بر انقاض هر دو نداری، اینجا مسئله تزاهم پیش میاد؟ در متظاهمه اگر متساویین باشند اینجا انسان مخیره، اما اگر یکشون اهمیت داشته باشد یا محتمل الاهمیه باشه او ترجیح داده می شود بر اینی که فاقد اهمیته. این مسئله متظاهمه در اینجا تحقق داره، منتها طرفین متظاهمه اینجا فعل ترکه. فعل 50 درجه مصلحت، ترک 80 درجه مصلحت، و شما نمیتونید که جمع بین این دو مصلحت بکنید که هم فاعل باشید و هم تارک. باید یه طرفش انتخاب بشود، یا فعل 50 درجه یا ترک 80 درجه مصلحت. و چون ائمه علیهم السلام مداومت بر ترک داشتن، ما میفهمیم که رجحان با این درجه بهترین است که انسان 80 درجه مصلحت را رعایت کنه و کسی این معنا در ذهنش نیاد که خب اگر در ناحیه ترک 80 درجه مصلحت موجوده، این بشه مثل مصروحات معمولی، چرا نیستی هم سراحت معمولی پیدا نمی کنه مثل مصروحات متداوله و معمولی؟ در مصروحات معمولی مطلب این نیست، یا باید رفت قطع فرمی این شیء مصروح معمولی، یا باید مثلا 50 درجه مصطبه داشته باشه. به 50 درجه مصطبه، مصطبه لازم رعایه نیست سراحت پیدا می کند. و یا باید اینطور باشه که این فعل مصروح اگر 50 درجه مصلحت داره، خود فعل 80 درجه مصلحه داشته باشد، که مصلحه و مصلحت هر دو در ناحیه فعل، منتها مصلحت و مصلحه رو که در ترازو می‌گذاریم میبینه مصدقه سی درجه بر مصدقت میترده. اینجا فعل اختصاص به سراحت پیدا میکنه. اما در مسئله سیام آشورا مطلب این طور نیست که یک سراحت اصطلاحی پیدا بکنه. چرا سراحت پیدا بکنه؟ مگه روزه مصدقه داره؟ ما فرض کردیم که روزه 50 درجه مصلحت درش موجود لیسا الله، حتی 1 درجه مصلحه درش تحقق نداره. منطقه یک عنوان دیگری منطبق بر ترکش شده که اون عنوان 80 درجه مصلحت داره و انسان بین متضاهمه گیر میکنه و بهتر این از اون 80 درجه مصلحت رو رعایت بکنه. پس نتیجه اینطور شد که در حقیقت این نحی تنزیهی که متعلق به فعل صیام شده نه از اون نحی های تنزیهی اصطلاحیه، بلکه این برای رعایت 80 درجه مصلحت است که بر فرد منطبق می شود و تطبیق می کنه. پس در نتیجه میراث امر و نهی فرق می کند. یعنی اما اینجا دو تا امر تحقق داره. امر به سیام متعلقه بما انه 50 درجه، امر به اون عنوان منطبقه بر ترس متعلقه بما انه 80 درجه. و شما در مقام اسلام مردد بین متضاهمه اید و چون اون از نظر مصلحت روشن داره، بهتر این است که جانب ترک رو اختیار بکنید و ترجیح بر جانب فعل بدهید. این یک راهی برای حل مسئله صیام در روز عاشورا. یکی دو تا راه دیگرم در کار هست. غیر از چنین غیر صراحت اصطلاحیه و جواب هم اما اجمالا جواب از این دلیل اما جواب اجمالی از برین دو تا جوابه و به اما او لابد من از تصرف و تعویل چاره‌ای به تصرف و تعویل و توجیه نداریم. در چیز فیما وقع فی الشریعه مما ظاهر الاجتماع، در هم مواردی که در شریعت وارد شده و ظاهرش اجتماع حکمین متضاد دینه باید توجیه بشه. چرا توجیه کنی؟ بعد قیام الدلیل علی الامتناع، در اینکه دلیل قطعی در امتناع قائم شده و با وجود دلیل قطعی باید در ظواهر تصرف کرد. ضرورت امن الظهور لا یقابم البرهان، ظواهر الفاظ و ظواهر عبارت نمیتونه با برهان عقلی قطعی مصادمت کند، بلکه برهان قرینه در تصرف در ظواهره. این یک جواب اجمالی. معا اما قضیت ظهور تلک الموارد مقتضای ظاهر این مواردی که به رخ ما میکشید اجتماع الحکمین فیها به عنوان واحد، محل نداء ما با شما در عنوانین بود، در عنوان واحد چنان قبول داشتید که ممتنعه. ظاهر این موارد این است که همونی که متعلق امره همون متعلق نهی واقع شده. ولای قول الخصم به جوازه این تزاله، شما که قائل نبودید به این که اجتماع حکمین به عنوان واحد جایزه، بلکه شما هم قائل به امتناع هستید ما لم یکن به عنوانین و به وجهین، شما که جنایتی در عنوان این وجهان قائلی، نه اینجایی که عنوان واحد باشه. صحابه تسکین سخت من ایزم لابد که منت تسکی، یعنی لابد که لحو منت تسکی ام اشتال الاجتماع بیها. همونجوری که ما باید چاره جویی کنیم، شما باید در فکر چاره باشی. مخصوصا با یک جهت دیگری که در کاره ایم ازا لم یکن هناکه مندوحتن، مخصوصا در این موارد همش اینطور نیست، بعضیش اینطوره. به جاهایی برخورد میکنیم که اصلا راه فرارم نداره مسلط. اما فل عبادات المکروهه التي لا بدل لها، مثل این سیام عاشورا که هیچ بدلی براش تصور نمیشه که مسلط سیام عاشورا رو ترک کنه و جانشینش انجام بده. فلا یبقى للخط مجال، به این استدلالی که کرده بود، استدلالش چی بود؟ استدلال کرده بود به وقوع اجتماع در این موارد در جواز اجتماع امر نهی به طور کلی. لا یبقى له مجال اصلا کما لا یبقى، اونم باید در فکر چاره باشه. این جواب اجمالی. و اما تفصیلاً جواب تفصیلی از این دلیل، فقط عجیب انه به وجود این موجب ذکر این وجود ما اما فیها من النقض والابرام موجب طول الکلام بما لا یسعه المقام. پس جوابهای دیگران رو متعرض نمیشیم. بل اولا الاختصار علی ما هو تحقیق پیش خودمون فی حکم مادت الاشتار فیقال و علی الله الاتصال. در جواب تفصیلی اینطور میگیم، میگیم ان العبادات المکروهه علی ثلاثه اقسام. عبادات مکروه سه قسمه، احدها ما تعلق به این نحیه به عنوانهی و ذاته، نه به همین عنوان عبادت متعلقه. خود عبادت منهیه انه، نهیش نهی تنزیهیه. این عبادت مکروهه در این بحث میکنی، این هم محضایی که حالا ای صحبت میکنی محضای کراهتی و تنزیهیه. ما تعلق به این نحیه به عنوانهی و ذاته و لا بدل له، علاوه بر تعلق نه بدلی هم برای اونی. از صوم یوم العاشور و نوافل مبتدعه فی بعض الاوقات، نوافل همینجوری غیر از نوافل راتبه، نوافله از باب این که نماز همیشه مستحب بود، بعضی از نوافل کراهت داره، مثل مثلا بعد از طلوع شمس تا قبل از ارتفاع شمس، بعد از نماز عصر تا غروب شمس. این نوافل مستحبه مکروهه. خب این هم بدل نداره، بدلش نماز مستحبیه. مثلا بعد الغروب نیست، در اینکه بعد الغروب خودش حکم استقلالی داره، خودش حکم استعدادی داره. زن که از سلاف خیر موضوعه و در تمام زمان ها مستحبه، معذالت در بعضی از ازمنه این نوافل مستدر مکروه. مثل همین دو موردی که عرض کردن، این هم دیگه بدلی نداره، در اینکه هر زمانی که شما فکر کنید خود نماز استعدادی در همین زمان اتفاق به استعداد داره، نه به عنوان بدلیت. انسانی ها ما تعلق به این مسجد تضربه، یعنی به عنوان این وضعه که خود عبادت متعلق شده، لیکن و یکون له البدل تم نهی هم صلات بالحمام به همین نمازی رو که تو حمام میخونه میتونه در جای دیگر انجام بده، همون نماز ظهر عصر رو هم میتونه در حمام بخواند و هم غیر حمام. ثالثها که با این دوتای قبلی در همین جهت اول فرق داره، متعلقا نهی به حتی به ظاهر جلیل که مراجعه کنید نه به عنوان عبادت متعلقه، لیکن باطنش اینطور نیست، نه به ذاتهی به عنوان عبادت متعلق نیست، بل به ما هو مجامعن معه وجودن به یه عنوان دیگری متعلقه. میگنه که سالات در دار قصدی ما به یک عنوان دیگری متعلقه که او اجتهاد وجودی داره با عبادت و چه بسر اجتهادم نداره، او ملازمان له فارزن. به وقتی که احکام این قسم سوم رو بیان میکنیم مثالش رو عرض میکنیم که کجا ملازمه و کجا اجتهاده. اجتهاد این مثال اوله، از صلات این نواز اجتهاده بناء على قول النهی عنها، یعنی در دلیل داره لا تکل فی مواضع التهمه، نه به همان عنوان عبادت متعلق شده، لازم باطن این نیست، نهی از صلاة لأجل اجتهاد نماز با کون در مواضع التهمه و کون در مواضع التهمه راحت داره، میخواد در ضمن صلات باشه یا در غیر ضمن صلات باشه. این سفه اما القسم الاول من نحی انجی هم آن نحی سراحتی که متعلق به صوم شده، میخواید وقتی شده عبارتش رو تقریبا تا یک سطح مطالعه بفرمایید.
Mm-hmm.